بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 12 چند مقام مورد بحث است. مقام اول که گذشت در این باره بود که اگر چیزی توقف بر غیر بود ممتنع به ذات نیست، چی اینکه واجه به ذات هم نخواهد بود، زیرا ممتنع به ذات آن است که در امتناعش مستقل باشد، محتاج به غیر نباشد. چه اینکه واجه به ذات هم چیزیست که در وجوب محتاج به غیر نباشد، که این مقام اول بحث بود گذشت. مقام ثانی مترتب بر مقام اول است و اون این است که اگر چیزی به ذات بود به غیر متکی نیست و چیزی بر غیر تکیه کرد به ذات نیست، پس این که در هنگام جدال دو طرف بحثگاهی میگویند این مطلبی که شما گفتید محال است و المحالو جاز ان یستلزم محالا آخر، این حرف به نحو قضیه جزئیه درست است نه به نحو قضیه کلیه. این گفتن که و المحال جاز ان یستلزم محالا آخر، این به نحو قضیه جزئیه درست است نه به نحو قضیه کلیه، زیرا محال دو قسم است، یک محال به ذات، یک محال بالغیر. اگر این محال ها به ذات بودن یا بالغیر بودن ولی غیرشون چیزی دیگر بود، بین این محال ها استلزام نیست. مثلا الف هم محال بود، با هم محال، و هر دو محال به ذات بودن، هرگز بین اینها تلازم نیست. نمیشود گفت محال یجوز و ان یستلزم محالا آخر. حالا الف که محال به ذات است، با هم که محال به ذات است، هر کدام مستلزم دیگری باشد، این چنین نیست. چرا؟ چون استلزام یک نحو ربط است، ربط جز در محور علت و معلول در هیچ جا نیست. اگر دو شی بخواهند به هم مرتبط باشند، یا باید یکی علت به دیگری معلول باشد یا هر دو معلول علت واحده باشند. اگر ربط علی بین اینها برقرار نبود، هرگز اینها مستلزم هم نیستند. و چون دو تا محال به ذات هیچ ربطی با هم ندارند، نه یکی سبب دیگری است، نه هر دو مسبب از یک سببند، بنابراین هیچ ربطی بین این دو محال نیست. وقتی بین این دو محال ربط نبود، نمی شود گفت که این محال مستلزم اون محال دیگر است. ما از این محال پی به محال دیگر ببریم، این چنین نیست. این مسئله هم در واجبین به ذات مطرح شد، هم در محالین به ذات. دو تا واجب به ذات هم با هم ربط ندارن، چون ربط در محور علت و معلول است، این یک مقدمه، و دو تا واجب به ذات خارج از مدار علیت و معلولیت، هیچ ربط علی بین اینها نیست، این دو مقدمه. پس دو تا واجب به ذات هیچ گونه ربطی بین اینها نیست، این نتیجه. واجب به ذات معناش آن است که هستی او عین ذات اوست و به غیر خود متکی نیست. اگر فرضاً ما دو واجب به ذات می داشتیم، هیچ ربطی بین اینها نبود. این را در احکام واجب به ذات گفتم. در باره ممتنع به ذات هم همین حکم رو قبلا گفتم. اگر دو چیز ممتنع به ذات بود، هیچ ربطی بین اینها نیست. و همچنین اگر دو شی ممتنع بودن ولی نه یکی سبب دیگری بود، نه هر دو مسبب یک سبب و یک عامل، بلکه هر کدام سبب خاص خود را داشت، اینجا هم بینشون ربط نیست، نمی شود که از یکی به دیگری پی برد. این بحث بهدهدار کیفیت استدلال منطق است. در منطق میگوین ما برهان لم داریم، برهان ام داریم، از لازمی به ملزوم، از ملزوم به لازم، از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر میبریم و مانند. اما محور تلازم کجاست؟ کجا یک شی لازم است و ملزوم؟ اون رو دیگر منطق به عهده ندارد، اون رو فلسفه به عهده بگیرد. فلسفه میگوید که برهانی که در منطق است و به برهان قند و لم تقسیم شد، فقط در جایی است که بین حد اکبر و حد اصغر ربط وجودی باشد. ربط وجودی هم یا به این است که یکی علت باشد به دیگری معلول، یا هر دو معلول علت واحده باشند. اون جایی که ربط وجودی نیست، یعنی علیت بینشون نیست، جای اقامه برهان نیست. از اینجا معلوم می شود که اگر ما دو تا امر ضروری به ذات داشتیم، نمی توانیم با این دو تا ضروری به ذات برهان تشکیل بدیم. یا اگر دو تا ممتنع به ذات داشتیم، نمی توانیم با این دو تا ممتنع به ذات برهان تشکیل بدیم، برای اینکه هرگز بین اینها ربط نیست و نمی شود از یکی به دیگری پی برد. این خلاصه مطلب اول از مقام دوم. مقام دوم بحث این است که بین ممتنع به ذات با ممتنع به ذات دیگر هیچ ربطی نیست و به تعبیر دیگر ضرورت بلقیاس نیست، مثل اینکه بین دو تا واجب به ذات ضرورت بلقیاس نیست. مطلب دیگری که مربوط به مقدمه دوم و مقام دوم هست این است که بین یک شی و منافی او هم یقینا تلازم نیست، همانطوری که دوتا محال به ذات یا دوتا واجب به ذات تلازم ندارن، هرگز شی با نقیض خود و ضد خود هم تلازم ندارد. لذا نمیشود از ضد به ضد پی برد. این که گاهی گفته میشود از ضد به ضد دیگر پی میبریم، یک پی بردن روانی است، نه پی بردن منطقی. گاهی انسان همین که اسم آب را آورد به فکر آتش میافتد. رو اون تداعی معانی این راه برهان نیست. رو علاقه تضاد گاهی رو مسائل روانی انسان از زدی به زدی دیگر منتقل می شود. در ادبیات و امثال ادبیات اینا کاربرد دارد. میگن یکی از علاقه 25 گانه مثل علاقه تضاد است. خب اینها برای اینکه چون تداعی معانی می شود لفظی که برای احد و زده این است در زده دیگر به کار بره و مانند. اما در استدلال های منطقی هرگز از زده به زده دیگر نمی توان پی برد، چون هیچ ربطی بین زده نیست و مادامی که ربط نباشد پی بردن مستحیل است. این خلاصه مطلب دوم در مقام دوم. پس مقام دوم دو تا مطلب دارد. اصل مقام دوم این است که استلزام در محور ربط است و چون در محور ربط استلزام هست، اون جایی که با هم ربط ندارند استلزام نیست. یعنی دو تا واجب به ذات یا دو تا محال به ذات به هم مرتبط نیستند. این مطلب اول. شی با نقیض، شی با ضدش در ارتباط و استلزام نیست. مطلب دوم. پس منطق سرمایه خود را از این بحث‌های فلسفی و عقلی تأمین می‌کند. تقابل اگر متضاعفان باشند به یک اصل ثالث باید برگردن. بحث تقابل بحث منطق نیست، بحث فلسفی است. حالا استطرادن ممکنه در منطق بحث بکنن، وگرنه بحث فلسفی. آخه تقابل جزء معقولات ثانیه منطقی نیست که بحث منطقی باشد. که الان سواد و بیاض در خارج ضد همند، اینها در خارج وجود دارن و تضادشون هم یه وصف خارجی است. مسائل منطقی جزء معقولات ثانیه ذهنی است که هم عروضش در ذهن است هم اختصاصش در ذهن است. بنابراین آخر این ساده تری مسئله منطقی هم حل نشد. با تکرار، مسائل منطقی آن است که عروضش و اتصافش هر دو در ذهن باشد. این آرم مسئله منطقی است. مثل الانسان و نوعون، الکلی ذاتیون، الکلی عرضیون، امثال ذلک. یعنی موضوع و محمول هر دو در ذهن یک. عروض محمول بر موضوع هم در ذهن است. این دو شاخصه مسئله منطقی. اگر چیزی در خارج موجود بود و عروض در خارج بود، اتصاف در خارج بود، که مسئله منطقی نیست. الان اتصاف سواد و بیاض به تقابل، این در خارج است، اینا متقابل هم و ولو عروض تقابل در ذهن باشد، اما اتصابشون در خارج است. محرم میشه مسئله فلسفی. اینا ساده ترین مسائل بنده. لذا اگر مرحوم خواجه و امثال خواجه مقولات عشق را در منطق مطرح کردن، چون که خود مرحوم شیخ مقولات را به عنوان قاطی قریاس یکی از مجلدات شفاست در منطق مطرح کردن، توجه دادن به اینکه این بحث فلسفی است و ما در منطق داریم مطرح میکنیم. در جوهر و نزید مسئله مقولات عشق در منطق جوهر نزید به صورت اختصار آمده. او را هم توجه داشت مرحوم علامه و خواجه که نه مسئله فلسفی است نه مسئله منطقی. تقابل از اقسام وحدت و کثرت است. یعنی در فلسفه بحث می شود که الموجودو اما واحدون و اما کثیر. این قدم اول. بعد می گوین من احکام الوحده الهوهویت است. مسئله حمد را در هوهویت اثبات می کنند. بعد می گوین من احکام الکثرت الغیریت است. بعد غیریت را تقسیم می کنند. من غیریت یا ذاتی است یا غیر ذاتی. اونگاه غیریت ذاتیه می شود تقابل، و تقابل را به چهار قسم تقسیم می کنند که تناقض از مسائل فلسفی است. تقابل، تناقض و تضاد و عدم ملکه و تزایف. خب یعنی وقتی شما از بالا به پایین میایید میبینید فرم و این طرح نشون میده مسئله فلسفی است. الموجودو اما واحدون و اما کثیر. من احکام الکثرت الغیریت. الغیریتو علی قسمین ذاتی و غیر ذاتی. الغیریت و ذاتی یا تقابل و تقابلو علا اقسام اربعه. این است که در نوع فلسفه چه مشرا چه اشتاق چه حکمت متعالیه بحث وحدت و کثرت و بحث اقسام چهارگانه تقابل تو فلسفه مطرح است. منتها این بحث ها را فلسفه وقتی تنظیم کرد به منطق میدهد. منطق میگوید به این که اون طوری که در فلسفه ثابت شده است تقابل چهار قسم است. اما چرا ما تقابل داریم؟ چرا چهار قسم است و بیشتر نیست و کمتر نیست؟ این کار منطق نیست. به هر تقدیر در مقام ثانی این دو مطلب ثابت شد. یکی این که بین دو تا محال به ذات تلازم نیست، و دوم این که بین شی و نقیزش یا بین شی و ضدش هم تلازم نیست. کار بردش قسمت مهم در استدلال های منطقی است. ما اگر خواستیم استدلال بکنیم از شیعی به شیعی پی ببریم، حتما اینها با در محور علت و معلول رابطه داشته باشند، یا یکی علت باشد به دیگری معلول، یا هر دو معلول یک علت باشد تا بتوانیم پی ببریم. ضرورت بلقیاس بین حد وسط و حد اکبر باید باشد. این ضرورت بلقیاس یا بین یک واجب به ذات و واجب بلغیر است، یا بین یک ممتنع به ذات و ممتنع بلغیر است، یا بین دو تا بلغیر است که به یک به ذات ختم می شود. لذا در استدلال های جدالی و امثال آن نمی شود از یک ممتنع به ذاتی به ممتنع به ذات دیگر پی برد، چون هیچ ربطی با هم ندارد. و همچنین نمی شود از یک ممتنع به ممتنع دیگری که هر کدام به سبب خاص ممتنع هم پی برد، برای اینکه ربطی ندارد. فقط در جای می توان از حد وسط به حد اکبر پی برد که اینها یا علت و معلول هم باشند یا معلوله علت ثالث. این خلاصه بحث در مقام ثانی. این مقام ثانی زمینه بحث مقام ثالث رو تنظیم میکنه. رون این است که اگر شما بر این اصل اصرار دارید که نمیشود از شی به ضدش یا از شی به نقیزش پی برد، فقط در جایی ما پی میبریم که بین اینها ربط علی باشد، پس این قیاس خلف که احیانا قیاس خلف هم نامیده میشود، خلف هم به معنای بسلان است هم به معنای پشت سر، چون در قیاس خلف بر قیاس خلاف مستقیم از روبرو استدلال نمی شود، از پشت مطلب استدلال می شود. در قیاس مستقیم از مؤثر یا از اثر خود اون شی ثابت می شود. انسان چون ادراکات کلی دارد ناطق است و ماننده. این قیاس ها قیاس های مستقیم است. انسان زاهق است، هر زاهقی ناطق است، انسان ناطق است. انسان مدرک کلیات است، هر مدرک کلیاتی دارای روح است، انسان دارای روح است. این گونه از استدلال ها استدلال های مستقیم است. یه وقت استدلال از ورای مطلوب است، از خلف مطلوب است، این میشه قیاس خلف. و چون خلف و بطلان رو هم نتیجه میگیرد میشه قیاس خلف. بر تقدیر در قیاسات خلفی ما از شی به نقیضش پی میبریم یا از ضد به ضدش پی میبریم، به این قیاس خلف هم مثل قیاس مستقیم نتیجه منطقی دارد. پس شما که گفتید استدلال فقط در محور علیت و معلولیت است، بین شی به منافی و استدلال ممکن نیست، این تام نیست. این خلاصه اشکال در مقام ثالث بحث، که مقام ثالث بحث مرکب است از این اشکال و پاسخ. جواب میدن فرمان به اینکه قیاس خلق رو شما شرح کنید، ببینید که از شی به نقیضش پی بردید یا این چنین نیست، از شی به لازمش پی بردید. مثلا در قیاس خلق میگویید زمان که یک موجودی است ممکن است اصلا خدا او رو خلق نکرده باشد، این حرف تام است و حد. حالا که خلق شد عدم ذاتی دارد، این هم حد. اما عدم زمانی بر نمی دارد که مثلا شما تاریخ ذکر کنید، بگوید زمان در فلون تاریخ و وقت نبود، در فلون تاریخ و وقت هم از بین می رود، این ممکن نیست. شما درباره زمان ممکن است بگوید اصلا ممکن است ذات اقدس اله او را خلق نکرده باشد، این یک. الان هم که مخلوق است ذاتن معدوم است، یعنی ذاتن لازروری است و محتاج به ماده است، این مطلب دوم، اینم حق است. ولی بخواهید زمان را مثل زمانی برای او تاریخ قرار بدید، بگوید این اصل زمان در فلان وقت نبود و الان موجود شد و در وقت آینده هم از بین می رود، این دیگه ممکن که زمان مسبوق باشد به عدم زمانی یا ملحوق باشد به عدم زمانی. چرا؟ میگویند که اگر زمان منقطع الاول باشد یا منقطع الاخر باشد، لازمش آن است که منقطع الاول نباشد، منقطع الاخر نباشد. یعنی یلزم من عدم هل وجود، یعنی اگر در یک زمانی زمان معدوم باشد باید نقیضش ثابت بشود، در همون زمان وجود داشته باشد. اگر زمان در زمان بعد از بین برود باید در زمان بعد وجود داشته باشد، یعنی یلزم من فرض عدم هل وجود. خب این پی بردن از شی به نقیض او و استلزام از شی به نقیض او یا از شی به منافی او در منطق رواج دارد و در موارد دیگر هم کاربرد دارد. پس اینکه شما در مقام ثانی بحث گفتید استلزام و ربط فقط در محور علیت است، نمیشود از شی به منافیش پی برد، این تام نیست. این خلاصه اش بود. نه، اونجا هم ما پی میبریم و تلازم هم هست، ما اونجا جزم به اناد داریم دیگه، ما حکم میکنیم به اناد نه تلازم. ما این کلمه اما که در منفصله به کار میبریم، این اما که امای تردیدیه نیست. مثلا شبهی رو ما از دور میبینیم شک داریم که آیا زید است یا عمر، اما زیدن و اما عمر، یعنی لست و عدری، این چنین که نیست. در منفصله وقتی گفته میشود العدد و اما زوجن و اما فرد به نحوه قاطع، این اما پیام اناد میآورد، یعنی من جزم دارم که مقدم و تالی معاندن، جزم به اناد است نه تردید. وقتی جزم به اناد شد هر کدام این وصف خاص خود را دارن، هر کدام تارد دیگری هن. یعنی زوجیت تارد فردیت است، فردیت تارد زوجیت است. گفتیم اگر این هست دیگری نیست، اگر اون دیگری است این یکی نیست. ما سخن از استلزام به میان نمیاریم که سخن از اناد به میان میاریم، منفصله کارش همینه دیگه. در هر طور خب اگر این چنین است پس در قیاسات خلق ما از شی به نقیضش پی میبریم یا از شی به ضدش میبریم، میگیم چون این هست اون باید باشد، ولی در قیاسات منفصل میگیم چون این هست اون نباید باشد. این حرف درستی است. همین مطلب دومی که در مقام دوم بحث بیان شد، همین حرف همه جا کاربرد دارد که اگر این شی هست منافی او نباید باشد. اما این استلزام نیست، استلزام این است که اگر این شی هست منافی او باید باشد. مقام ثانی بحث میگوید بین که هرگز نمیشود یک شی مستلزم منافی خود باشد. نمیگوید یک شی تارد منافی خود نیست که. و قیاس خلف اشکالی است بر همین مطلب دوم مقام دوم، و اون این است که شما یک متصله لزومی تشکیل میدید، نه منفصله، متصله لزومی تشکیل میدید، مقدم و تالی ضد همان و تلازم هم دارن. در قیاسات خلف این چنین است که متصله لزومی تشکیل میدید، نه منفصله عنانیه، متصله لزومی که تشکیل دادید مقدم و تالی ضد همان و میگویید اینها ملازم همان. مثل همین مثالی در باره زمان گفته شد، میگوین زمان ذاتن ممکن وجود است، ممکن ذات اقدس الهی را خلق نکن. این یک. الان هم که خلق شده است ذاتن محتاج مبدا است، حدوث ذاتی دارد. این دو مطلب درست است. اما حدوث زمانی داشته باشد که مثلا ما بگیم در فلون تاریخ هجری یا میلادی زمان نبود بعد یافت شد، یا در فلون قسمت تاریخ هجری و میلادی زمان از بین می رود، میگن این ممکن نیست. همین را به صورت یک قیاس استثنایی با متصله لزومی تبیین می کنن، میگوین اگر زمان منقطع الاول باشد باید متصل الاول باشد، زمان اگر منقطع الاخر باشد باید متصل الاخر باشد. یعنی زمان اگر در یک وقتی نباشد باید در اون وقت باشد. این از نقیض به نقیض دیگر پی بردن است دیگر. این تلازم بین شی و نقیض اوست. اگر زمان قبلا نباشد باید باشد. این پی بردن از شی به نقیض اوست. این خلاصه اشکال در مقام ثالث بحث. فرمان به این که شما قیاس خلف را درست تحلیل کنید، ببینید به این که همین رو که شما برداشت کردید میگوید یا یک مطلب دیگری رو میکرد. در قیاس خلف اگر منظور این است که شما تقریر کردید، این قیاس خلف نیست. قیاس خلف این نیست که اگر این شی باشد باید نقیضش باشد یا اگر این نباشد باید نقیضش باشد. این چنین نیست. قیاس خلف این است که این شیئی که شما فرض کردید این با واقع نمیسازد، بلکه در واقع نقیض او آمده واقع را پر کرده. این با واقع نمیسازد. این خلاصه قیاس خلف. مثلا انسان ناطق است و فرس ساحل است. اون چی که در خارج واقعیت دارد این است که انسان مدرک کلیات است، روح مجرد دارد. فرس مدرک کلیات نیست، مثلا روح مجرد ندارد. اون چی که در خارج واقع است این است. این را هم با قیاس مستقیم میشه اثبات کرد، هم با قیاس خلف. با قیاس مستقیم میشه اثبات کرد، گفت انسان مدرک کلیات است، هر موجودی که مدرک کلیات باشد دارای روح مجرد است، انسان دارای روح مجرد است. حیوان مدرک جزئیات است، نه مدرک کلیات. هر کس که مدرک جزئیات فقط باشد او روح مجرد کلی ندارد. پس فرس مدرک جزئیات است، روح مجرد کلی ندارد. این قیاس مستقیم. حالا همین مطلب را بخواهید با قیاس خلف اثبات کنید، میگوید به این که لو کان الفرس ناطقا، اگر فرس دارای روح کلی و مجرد بود لازمش آن است که لازم ان یکون مدرکا للکلیات، لکنه لیس کذلک فهو لیس به ذی نفس ناطقه. خب در این قیاس خلف شما میخواهید از شی به نقیض او پی ببرید؟ این که نیست. میخواهید بگویید که این فرض ما با واقع مطابق نیست. اون چه که واقع را تصاحب کرده است نفس مجرده کامل برای انسان و تجرد حیوانی برای فرس، اون واقع است. اگر فرس مدرک کلیات باشد با واقع سازگار نیست. این خلاصه قیاس خلفه. نه اینکه اگر فرس مدرک کلیات باشد، در عین حال که مجرد نیست، مجرد هست، واقعی که تلازم بینشون نیست، در واقع هیچ تلازم بین این متنافی ها نیست. در محدودی ذهن شما بین دوتا متنافی جمع کردید، دید اینا با هم هماهنگ نیست، پس اون چی که در خارج است که اینا منافات داره، اون چی که در ذهن شماست، شما دوتا متنافی را فرض کردید، فرض دوتا متنافی که محضوری نداره، بعد گفتید این دو با هم در خارج هماهنگ نیسته. این خلاصه قیاس خلف است. نه این که در قیاس خلف از یک شیئی ثابت کردید که منافی او هست یا نقیض او هست، که احد النقیضین مستلزم نقیض دیگر باشد یا احد الضدین مستلزم ضد دیگر باشد. این خلاصه کلام در رد شبهه قیاس خلف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول بحث در این فصل 12 گذشت، اما مقام ثانی فرمود صفحه 384: و ستعلمو فی مستعنف القول. قبلا اگر نظر شریفتون باشد در صفحه 196 این بحث کاملا گذشت، به صفحه 237 و صفحه 240. در چند مورد مخصوصا در این سه صفحه، صفحه 196، صفحه 273، صفحه 240 مفصل که مربوط به مواد سلاس بود گذشت، اونجا هم ارجاع دادم. اونجا هم گفته شد به اینکه اونچه در صفحه 384 خواهد آمد که می‌فرماید و ستعلم فی مستعنف القول، این رو معلوم می‌شود که قبلا مرحوم صدر متعلقین نوشتن، الان باید بفرماید به اینکه قد تقدمه، چون این رو ظاهرا قبلا نوشتن. فرمود بله، ولی خب اونها دیگه ارجاع میدن، ارجاع میدن. اصل بحث مربوط به همین مواد سلاس است. و ستعلم فی مستعنف القول ان مشتهر بین المجادلین، که میگوین در هنگام جدال میگوین ان المحال مما یستلزم محالا این لیس صحیحا کلیان، این به نحو قضیه موجب کلیه درست نیست که هر محال مستلزم محال دیگر باشد، این چنین نیست. بل انما یسه جزئیان، یعنی به نحو قضیه مهمله که در قوه جزئیه است، که محال فی الجمله با محال دیگر تلازم دارد، نه به جمله. بل انما یسه جزئیان اذا تحقق بین المحالین علاقتون عقلیتون، یه ربط عقلی باشد. ربط عقلی فقط در محور علیت است و اون دو نمونه دارد، کما بین المحال بالذات و المحال بالغیر، یا دو تا محال بالغیر که به یک محال بالذات وابستن. اگر موقوف علی امر ممتنع بالذات، محال بالغیر کدام است؟ محال بالغیر چیزی که متوقف است بر ممتنع بالذات. پس فلست الزام بین محالین کلاهما مستحیل بالذات، بین دو تا محالی که بالذات مستحیل است تلازم نیست. در اون بحث هایی که مربوط به واجب بود هم اینو بیان فرمودن، فرمودن کما لست الزام بین واجبین کلاهما واجب بالذات، این رو در صفحه 94 بیان کردن که مربوط به واجب است. دو تا واجب بالذات با هم وجوب بالقیاس ندارن. اونجا بیان شد به اینکه اینکه سید الاستاد رضوان الله علیه می‌فرمایند در فلسفه برهان لم راه ندارد، ان به احد المعنیین است، یعنی ما از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر می‌بریم، ما از ملازمات عامه براهین فلسفی را تنظیم می‌کنیم، این بیان ناتمام است، برای اینکه متلازمات عامه هیچ وجود ضرورت بالقیاس بین اینها نیست. گرچه ما از علم به قدرت، از قدرت به علم مانند آن پی میبریم، اما منشه همه اینها یک ذات حقیقی است. ما از ملازمات عامه وقتی میتوانیم پی ببریم که یا یکی علت به دیگری معلول باشد یا هر دو معلول علت ثالثه باشد. استلزام ربط علی است دیگر، یعنی لازم و ملزوم یکی علت است دیگری معلول، یا هر دو معلول یک علتند، یا متلازمانند که معلولان علت ثالث هستند، یا لازم و ملزومن که یکی علت است دیگری معلول. اگر ضرورت بالقیاس بین دو شی باشد، می شود یکی را اکبر یکی را اوسط قرار به پی. اما اگر ضرورت بلقیاس نباشد هرگز نمی شود یکی را اکبر و دیگری را اوسط قرار داد. استلزام در محور علیت و معلولیت است دیگر، نه هر شیء با هر شیء. لأن الاستلزام بین شیئین لا يتحقق مگر در دو مورد، الا به معلولیت احدهما لا محاله، حتما یکی باید معلول باشد، حالا دیگری یا معلول است یا دیگری علت. بالاخره در استلزام حتما یکی باید معلول باشد، حالا یا هر دو معلول علت ثالث هستند یا یکی علت است و دیگری معلول. لأن الاستلزام بین شیئین لا يتحقق الا بمعلوليه احدهما لا محاله، اذ لا بد في التلازم اما كون احد المتلازمين عله والاخر معلولا. یک قسم این میشه برهان لم، او كونهما معلولا معا معلولي عله واحده، که میشه احد القسمين الام. پس احد المتلازمين لا بد ان يكون معلولا بوجهه. این صغرای قیاس، حالا قیاسی تشکیل میدن که در تلازم حتما احد المتلازمین باید معلول باشه. حالا کبرای قیاس، فمن والمعلولو لا یکودو الا ممکنن بزا. پس هر جا تلازم هست سخن از امکانه، ممکن نیست یک جای تلازم باشد و امکان جا حضور نداشته باشد. حالا یا هر دو ممکنن یا فقط یکی ممکنه، چون احد المتلازمین یقیناً بود معلول باشد و کل معلول ممکن. پس در هر تلازمی سخن از امکان هست و اگر چیزی امکان نداشت ضلع تلازم قرار نمی گیرد، نه دوتا واجب با هم نه دوتا محال با هم. احد المتلازمین حتماً باید معلول باشد، این یک. والمعلولو ممکنون به ذات، این دو. پس احد المتلازمین ممکنون به ذات لا محاله. عکس نقیضش این است که اگر چیزی ممکن نبود ضلع تلازم قرار نمی گیرد. حالا ممکن نبود یا واجب است یا ممتنع. اگر احد المتلازمین ممکن نبودن اونجا جا برای تلازم نیست اصلا، خواه این که ممکن نیست واجب باشد، خواه این که ممکن نیست ممتنع. اگر هیچ کدام از این دو شی ممکن نبودن اونجا جا برای تلازم نیست. فعهد المتلازمین لابد و ان یکون معلولن به وجهن، این سورای قیاس. والمعلولو لا یکون الا ممکنن به ذات، این کبرای قیاس. پس عهد المتلازمین لابد ان یکون ممکنن. عکس نقیضش این است که ما لیس به ممکن لا یکون عهد المتلازمین. لما تحقق ان علت الاحتیاج الى الغیر و توقف على الغیر هی الامکان است. حالا اگر مسائل مفهومی باشد که امکان ماهوی و اگر وجود باشد که امکان فقری، لا غیر. فالممتنع بالغیر لا یکون الا ممکنا بالذات. پس فلا تلازم بین المحالین ذاتیین، این نتیجه بس. برای اینکه مقام ثانی را به مقام ثالث ارتباط بدن یک فرعی را هم استنباط میکنن تا نوبت به مقام ثالث بحث برسد و اون فرع این است. فرمان و کما لست الزام بین محالین ذاتیین فلست الزام بین شیئه و ما ینافیه. همونطوری که دوتا محال به ذات چون ربط علی با هم ندارن تلازم ندارن، یک شی با منافیش حالا یا نقیضش یا ضدش هم چون ربط علی ندارن تلازم ندارن. این خلاصه بحث در مقام ثانی. به ذیل مقام ثانی که رسیدیم نوبت مقام ثالث میرسد. مقام ثالث نیست که وهمون و ازاحتون، یک اشکال است و یک ازاحه و جواب. اون اشکال نیست که به ذالک انتقول ازا بطل ان یستلزم مفهوم ما ممکنون او محالون ما ینافیه، که در ذیل مقام ثانی بحث بود. فعزن ما شأن القیاسات الخلفیه حیثو یثبتو به هر شیء علی فرض عدمه. در قیاسات خلفی میگوین این شیء اگر نباشد لازمش این است که باشد، یا اگر باشد لازمش این است که نباشد. و یلزم فی هر شیء من فرض نقیزه کما یقال فی اثبات عدم تناهی الکمیت الغیر القاره بالذات عن الزمان. در باره زمان میگوین که این دو فرضش صحیح هست، اصلا ذات اقدس الا زمان رو خلق نکنه، این درسته. حالا هم که خلق کرده است ذاتن زمان محتاج و واجب است، اینم درسته. ولی مطلب سومش درست نیست. نه، این است که زمان که خلق شده در یه زمانی نبود بعد پیدا شد، یا زمانی که خلق شده در زمان دیگر نابود بشود که حدوث زمانی داشته باشد، انقطاع زمانی داشته باشد، یا از اول یا از آخر، اینه میگن درست نیست. کما یقال فی اثبات عدم تناهی کمیت غیر قاره به ذات، یعنی زمان، عن زمان این چیزی میگوین که ان عدمه قبل وجودهی، عدم قبل از وجود، نه عدم ذاتی، اون عدم ذاتی که به حدوث ذاتی برمیگردد اون هیچ اشکالی ندارد. ان عدمه قبل وجودهی قبلیتن زمانیتن که لا یکتمع المتقدم بها مع المتأخر، خاصیت قبلیت زمانی و تقدم زمانی است که سابق الاحق با هم جمع نمی‌شود. سبق ذاتی چرا سابق الاحق با هم جمع می‌شود مثل علت و معلول، اما سبق زمانی دیگه سابق الاحق با هم جمع نمی‌شود. زمان سبق عدم زمانی داشته باشد به سبق این چنینی که سابق الاحق با هم جمع نشود. و کذا عدمه بعد وجودهی هذه البعدیه، یعنی منقطع الاخر باشد، عدم آینده، عدم زمانی که زمان در فرون زمان از بین برود. اگر هر کدام از این دو فرض بشود مستلزمون لوجودهی، میگن اگر زمان در فرون تاریخ نبود لازمش این است در همون تاریخ باشد، یا اگر زمان در تاریخ آینده از بین برود باید در همون تاریخ در خارج موجود باشد. و این نکنمونه. و کما یقال فی اثبات تناه الکمیات القاره عن المقادیر التعلیمیه و اثرها ان لا تناهیه ها مستلزم لتناهی ها، در کمیت قاره حکم به عکس است، مثل خط و سطح و حجم، میگن حتما ابعاد باید متناهی باشد. حالا این آسمون ها، این فضا هر اندازه ممتد باشد حتما باید متناهی باشد. اون براهین تناهی ابعاد یا برهان تطبیق است، یا برهان انطباق است، یا برهان ترسی است، یا برهان سلمی است، یا هر برهان دیگر، از این براهین استفاده میکنن که این بود حالا یا خط است یا سطح است یا حجم است یا جز هرچه است، این اگر ما فرض کردیم غیر متناهی است حتما باید متناهی باشد. از عدم تناهی اینها تناهی اینها را اثبات میکنن به صورت قیاس خلف. پس درباره زمان میگوین که اگر متناهی باشد باید نامتناهی باشد. درباره کمیت های قاره میگوین اگر نامتناهی باشد باید متناهی باشد. این قیاس خلف در این دو موره. این وهم است. تموم شد. حالا ازاهش رو میشه. الحمدلله.